أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشکالی بود که مرحوم محقق ایروانی به مرحوم آخوند فرموده بود، در اونجایی که مرحوم آخوند ملاک در جریان اصل براءت اقل و اکثر رو در قول به مبنای صحیح در مسئله صحیح و اعم هم جاری دانسته بود، فرموده بود که حتی برابر وضع الفاظ بر خصوص صحیح از معانی عبادات در مقابل وضع للعام، اگر شک در جزئیت و شرطیت شیئی برای عبادت بشود، مورد مجرای براءت خواهد بود و میتواند مجرای براءت قرار بگیره و متعین نیست قول به اشتغال درش، بر اساس این نکته که الفاظ ولو وضع بر صحیح شده باشه، مفاهیم این الفاظ عناوینی است برای افعال مکلف و متحد با فعل مکلفه و شک در جزئیت و شرطیت شیئی برای عبادت مردش به شک در حدود تکلیفه. این حرف مرحوم آخوند بود و توهم این که متعین قاعده اشتغال چرا که شک در صحت برگشتش به شک در خروج از عهده تکلیف معلومه، مرحوم آخوند فرمود این ناشی از خلط بین عنوان و سبب اون چه محط قاعده اشتغاله، جایی است که فعل مکلف سبب برای فعل مأمور به باشه، در حالی که فعل مکلف در بحث عبادات و عناوین عبادات نسبت به فعل مکلف، فعل مکلف مصداق اون عنوانه و منطبق اون عنوانه، نه سبب اون عنوان. محقق ایروانی رضوان الله علیه به مرحوم آخون اشکال فرموده، همان طوری که گذشت، به این که قول به تعین احتیاط بنابر وضع صحیح در فرض شک در جزئیت و شرطیت، نه به خاطر خلط بین این دو مسئله، بلکه بر اساس مسئله سومی است که در اون مسئله کبرویان حتی قائلین به براءت در اقل و اکثر مثل مرحوم شیخ درش قائل به احتیاط شدن، چرا که این مسئله مسئله سومی غیر از مسئله عنوانی که مرحوم آخوند فرمود و سبب و مسببی که مرحوم آخوند فرمود، که در یکی فرمود مورد مجرای براءت و در دیگری اشتغال، این مسئله مسئله سومی است که عبارت است از این که اگر عنوانی که برای فعل مکلف و منطبق بر فعل مکلفه و فعل مکلف مصداقشه، اگر این عنوان مفهوماً مبین باشه و روشن باشه، مفهوم مشخصی داشته باشه، ولی به حسب مصداق چنانچه مجمل بود، آیا مورد مجرای براءت یا اشتغال؟ در مثل این مورد مرحوم شیخ قائل به اشتغال شده، گرچه مرحوم آخوند قائل به براءت. مثالش هم قضیه شهر، که مفهوم شهر به حسب لغت یک امر مبین و معینی است. شهر یعنی ما بین الهلالین. از مبدأ هلالی تا مبدأ هلال دیگر به حسب لغت عنوان شهر برش منطبقه. حالا اگر بر مکلف صوم شهر به عنوان واجب ارتباطی واجب شد، در مثل کفاره‌ای یا مثل نذری، که شخص مثلا نذر کرد صوم یک ماه به صورت پیاپی را، به نحوی که اگر مختل شد تتابع بین ایام شهر موظف به استیناف باشه، چون صوم ایام متتابع با تخلل افطار مختل میشه تتابع درش. مکلف نذر کرده یک ماه پیاپی روزه گرفتن رو. خب صوم شهر عنوانی است متحد و منطبق با فعل مکلف، ولیکن به حسب مصداق این مفهوم مبین چنانچه اجمال داشت، اونجایی که شهر مردد بود بین 29 و 30 روز. خب در این صورت آیا اگر شک در مقدار ایام شهر از حیث کامل بودن ماه یا ناقص بودن ماه شد، مورد مجرای براءت یا احتیاط؟ مرحوم شیخ فرموده باید احتیاط کرد، یعنی روز سیوم رو هم باید روزه گرفت و نمی شود به اصل براءت نفی وجوب صوم روز شک رو کرد. و این رو مرحوم شیخ یک امر قطعی فرض کرده، نظیر اونجایی که اگر مکلف ندانه اونجایی که ماه مثلا 30 روزه، آیا 30 روز گرفته یا نه، کمتر از 30 روز روزه گرفته مورد مجرای قاعده اشتغاله و به شک در امتثال و خروج از عهده تکلیف نمی شود حکم به براءت کرد، در جایی که اون عنوان مأمور و به ولو مفهوماً مبینه اما مصداقاً اجمال داره که صوم شهر صوم 29 روز یا صوم 30 روزه، شیخ فرموده باید احتیاط کرد، گرچه مرحوم آخون این رو نپذیرفته تا جایی که خواسته بفرماد مرحوم شیخ هم منظور او به حسب اون چه در کلام ایروانی حکایت شده فرموده، منظور مرحوم شیخ هم وجوب احتیاط در مثل این مسئله نیست، برخلاف صریح کلام شیخ قدس سره که به عنوان مسئله چهارم مرحوم شیخ در مسئله اقل و اکثر ارتباطی قائل به وجوب احتیاط شده. به هر حال مرحوم ایروانی فرمود این مسئله، یعنی بحث قضیه این که بنابر وضع الفاظ لصحیح باید احتیاط کرد یا اینکه مورد مجرای قاعده اشتغاله، این قائلی که مرحوم آخوند حکایت میکنه ازش توهم قول به اشتغال رو، که انه او بر مبنای مثل مرحوم شیخ در این مسئله، در این مسئله سومی که اشاره شد که شیخ قائل به اشتغال شده، گویا این قائلم بر همین مبنا میخواد ما نحن فیه رو حکم به اشتغال بکنه. چرا که مفهوم صحیح یک مفهوم مبینی است، مفهوم روشنی، صحیح یعنی کامل الاجزا، و رضا شک در جزئیت و شرطیت مجرای قاعده اشتغال، چون اون چه درش اجماله مصداق و منطبق این مفهوم مبین درش اجماله. اجمال اینه که کمال اجزا به فعل اقل یا به فعل اکثر، مفهوم اجمالی نداره. مفهوم صحت اون چه اجمال داره مصداق این مفهوم مبین مشتمل بر اجماله. این کلام محقق ایروانی در رد مرحوم آخوند که فرموده، مرحوم آخوند که فرموده مورد از موارد قاعده اشتغال به حساب بیاد مبتنی بر خلط بین عنوان و بین سبب و مسببه، نه مبتنی بر خلط نیست، بلکه مبتنی بر یک کبرا و مسئله سومی است که در اون مسئله خودش محل بحثه که مورد آیا مجرای اصل براءت یا احتیاط و اشتغاله. و این گونه نیست که قول به براءت در اقل و اکثر بر اساس این که اگر اون مأمور رو به اجمال داشته باشه و مأمور رو به مبین نباشه قائل به براءت بشیم، لازمش این نیست که در این مسئله سوم هم قائل به براءت بشیم. و لذا مرحوم شیخ با این که در مسئله اقل و اکثر قائل به براءت شده، در این مسئله سومی که اشاره شد که جایی که مفهوم یک لفظی معلومه ولی مصداقش اجمال داره، ایشون قائل به اشتغال شده و ما نحن فیه از این قبیله. این کلام، کلام محقق ایروانی قدس سره در رد مرحوم آخوند. این حرف از مرحوم محقق ایروانی در توجیه مقاله قائل به اشتغال و احتیاط بنابر قول به وضع الفاظ لسهی مبتنی بر اینه که قائل به وضع لسهی قائل به وضع بر مفهوم صحیح شده باشه، یعنی قائل باشه به این که الفاظ مثل صلات وضع بر مفهوم صحیح شده. در این صورت مفهوم صحیح یک مفهوم مبینی است و این مفهوم مبین اجمال در مصداقشه، همان طوری که شهر مفهومش ما بین الهلالینه که مفهوم مبینی است و برای عنوان ما بین الهلالین وضع شده شهر، شبه در مصداقش واقع میشه. در مسئله مثل قضیه صلات هم اگر وضع شده باشه برای مفهوم صحیح و مفهوم تام الاجزا، اگر بر این مفهوم و این عنوان وضع شده باشه، شک در جزئیت مردش به شک در مصداق اون مفهوم مبینه. در حالی که قائل به وضع الفاظ لصحیح، مدعای او این نیست که صلات وضع شده بر مفهوم صحت، بلکه وضع شده بر واقعیتی که اون واقعیت صحیحه، یعنی وضع شده بر 9 جزء یا 10 جزء، نه وضع شده بر عنوان صحیح. وضع شده بر 10 جزء یا بر 9 جزئی که مطابق با مأمور به و صحیحه، ولذا این گونه نیست که مطابقت با مأمور به در مفهوم صلات مأخوذ باشه، همان طوری که قبل گذشت. صحت که عبارت از مطابقت عمل با فعل مأمور به بما انه مأمور به، این متفرعه بر امره، در حالی که امر خودش تعلق گرفته به مثل صلات. معقول نیست اصلا ولو به حسب وقوع این که صحت که متفرع از امر بر امر و متأخر از رتبه امر به 2 مرحله، متأخر از مسماس به 2 مرحله، این صحت داخل در مفهوم این اسامی باشه. صلاتی که بناس وضع بر یه معنایی شده باشه، نمی شود اون چه متفرع بر امره در ناحیه اسم گذاری و مفهوم در مرحله وضع لحاظ بشه، چون مسئله وضع سابق بر امر و امر متأخر بر تسمیه است. در کلام نائینی سابقا گذشت اینکه شارع امر به صلات بکنه، صحت متفرع بر این امر متأخر از ناحیه مرحله وضع و معنای موضوع له به 2 مرحله، یه مرحله مرحله وضع و مرحله بعد امر، صحت متفرع بر امر، در حالی که وضع و معنای در مرحله وضع سابق بر صحت به این 2 مرحله. چگونه می شود صحت متفرع بر امر ملحوظ در ناحیه وضع شده باشه؟ پس قائل به وضع صحیح نمی تواند منظورش صحت به معنای مفهوم صحت در ناحیه وضع باشه، بلکه منظور قائل به وضع صحیح این است که لفظ وضع شده بر یک معنایی و بر تعدادی از اجزا و شرایط و خصوصیات که از اونها تعبیر متأخر از امر تعبیر به صحیح می شود، نه اینکه حیث تمامیت اجزا و شرایط داخل در معنای امر. صلات یعنی رکوع و قیام و سجود که اتفاقا محکوم به صحته، نه اینکه حیث صحت و مفهوم صحت هم داخل در مفهوم امر باشه. پس این که مرحوم ایروانی ما نحن فیه رو اصلا مصداق اون مسئله شیخ قرار داده که شیخ درش قائل به اشتغال شده، این خودش خلطه، چون مبتنیه بر اینه که وضع صحیح یعنی وضع مفهوم صحیح، ولی عنوان صحیح، ولی عنوان تمامیت اجزا و شرایط، در حالی که قائل به وضع صحیح مراد او وضع بر واقع و صحیحه، بدون دخل عنوان صحت و مفهوم صحت در معنا، همانطوری که سابقا هم در رد کلام مرحوم اصفهانی قدس سره ذیل بیان مرحوم آقای خوی قدس سره در مسئله مناسب این بحث قبلا گذشت که مرحوم اصفهانی اونجایی که مرحوم آخون فرموده بود که صحت به معنای تمامیت امر نسبیه یا امر غیر نسبی، اونجا مرحوم آخون فرموده بود صحت یک امر نسبی، صحت به معنای تمامیته و درش فرقی بین علمی و علم دیگری نیست، ولو متکلم و فقیه هر کدام صحت رو به معنایی تعبیر کردن، یکی صحت رو به معنای مسقط اعاده و قضا، دیگری به معنای مسقط عقوبت. مثلا اونجا مرحوم اصفهانی فرموده بود که اصلا صحت معناش یک امر نسبیه، خلافاً مرحوم آخوند که فرموده بود صحت به معنای تمامیت و به اختلاف اغراض صحت معناش متفاوت نیست. مرحوم اصفهانی فرموده بود چرا صحت یک امر نسبیه، مرحوم آقای قدس سره به مرحوم اصفهانی اشکال فرموده بود که تخیل ایشون که صحت یک امر نسبیه، این معنا مبتنیه بر خلط بین مفهوم صحت و واقع صحت. اونی که قائل به وضع الفاظ صحیحه، قائل به وضع الفاظ لمفهوم صحه نیست، بلکه لواقعیتی است که در اون مورد گفته می شود صحت، که اون واقعیت عبارت است از تمامیت اجزا و شرایط، اونم نه مفهوم تمامیت، بلکه واقعیت اجتماع اجزا و شرایطی که ازش تعبیر به تمامیت می شود. این نسبت به اشکال مرحوم ایروانی بر مرحوم آخوند که وارد نیست. حالا با قطع نظر از اشکال بر مرحوم آخوند، در رابطه با این مسئله ای که مرحوم ایروانی از مرحوم شیخ نقل فرمود که در جایی که مفهوم شیعی مبینه اما مصداق اون اجمال داره، مرحوم شیخ فرمود باید احتیاط کرد. لزوم احتیاط در این مسئله بر اساس تقریر محقق اصفهانی قدس سره برای مبنای اشتغال امر روشنیه، چون حرف مرحوم اصفهانی این بود که ملاک اشتغال قضیه سببیت و مسببیت نسبت به فعل مکلف و مأمور به در مقابل عنوان بودن مأمور به بر فعل مکلف این نیست، بلکه مبنای اشتغال و براءت اینه که آیا متعلق امر با اونی که مأمور و به بر حمل شایع امر مجملیه تا مورد داخل در مسئله اقل و اکثر ارتباطی باشه که بتونه مجرای براءت باشه، یا اینکه اون چه متعلق امره، ببخشید، اونی که متعلق، تکرار میکنم، اونی که مأمور و به بر حمل شایعه آیا امر مجملی است تا اینکه مورد داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی باشه که جا داره مجرای براءت باشه، یا اینکه مأمور به امر مبینی و غیر مجملی باشه که مورد مجرای اشتغال باشه در شک در جزئیت و شرطیت، ولو اینکه اون عنوان مأمور به منطبق و متحد با فعل مکلف باشه و مأمور به مسبب از فعل مکلف نباشه. تفاوتی فرمود مرحوم اصفهانی نمی‌کنه. اگر مأمور به یک امر مبینی است در شک در جزئیت و شرطیت مورد مجرای قاعده اشتغاله، ولو مورد از قبیل عنوان و معنون باشه نه از قبیل سبب و مسبب. رو این مبنا در جایی که مأمور به عبارت است از یک امر مبینی مثل صوم شهر و شک در جزئیت و شرطیت به لحاظ مصداق باشه و اجمال در مصداق باشه، خب باید در این مورد احتیاط کرد. همانطوری که اگر شک در انجام مأمور به واقع شد، نمیدانم روزه گرفتم یا نه مورد مجرای قاعده اشتغاله، اگر بدانم روزه گرفتم ولی یوم الشک از شهر رو روزه نگرفته باشم، احراز امتثال و انجام مأمور به نکردم و مورد مجرای قاعده اشتغاله، چون اونی که مأمور به اجمالی نداره. مأمور به صوم ما بین الهلالینه و فرض اینه که ما بین الهلالین مصداقاً اجمال پیدا کرد که آیا امروز سیومه که داخل ما بین الهلالین باشه یا اینکه امروز 29مه یا اینکه امروز روز اول شهر بعده که خارج از بین الهلالین باشه. خب علل قاعده باید احتیاط کرد. رو مبنای مرحوم اصفهانی قدس سره که ملاک رو در قضیه اشتغال مبین بودن مأمور به بالحمد شایع قرار داد و اجمال رو از ناحیه امتثال موجب لزوم احتیاط قرار داد، این قضیه روشنه. و از جمله اموری که مترتب میشه بر مختار در مسئله متقدم که مسئله فرض مبین بودن مأمور به مفهومن و مجمل بودن مصداقن از اینکه آیا مختار درش براءت یا اشتغاله، از جمله اموری که برش مترتب میشه مسئله حکم سعی بین صفا و مروه که اگر ندانیم آیا حد صفا و عرض کوه صفا چه مقدار بوده قدیماً، آیا مثلا 40 متر بوده یا همین مقداری که الان موجوده حدوداً 25 متر. بعد از آنی که اگر مبنامون اینه که ما باید مقدار سعیمون به یک خط سیر موازی و موازی مستقیم بین دو کوه باشه، یعنی اگر کوه 25 متره کوه صفا باید در همین حدود 25 متر سعی کرد و حق نداره مکلف خارج از این مقدار از عرض در مسعا بشه و مثلا در 30 متری حرکت و سعی کنه، که مبنایی است خودش در مسئله که باید خط مشی سائر در حال سعی بین الجبلین باید در حد عرض دو کوه باشه، عرض جبلین باشه. ولو حق اینه که اون چه واجبه این است که سعی بر اساس بدء به صفا و ختم به مروه باشه و در اثناء سیر و مقدار بین این دو در مسیر باید از حد عرفی سیر بین این دو مبدأ و منتها طرف خارج نشه، همونطوری که در برخی از کلمات بزرگان صریحاً آمده. مثلا در اثناء سیر بره وارد مسجد الحرام بشه و از پشت کعبه به نیت سیر بین صفا و مروه بیاد و خودش رو به مثلا اون مسعا و ادامه سیرش رو برسونه. یعنی مثلا از صفا شروع کنه بیاد و بره وارد مسجد الحرام بشه به نیت سعی و به نیت سعی ادامه بده و در نهایت خودش رو به مروه برسونه و بالعکس. اونی که مشروع نیست این گونه حرکت سیری است در سعی. ولی اگر سیر سیر متعارفی است اما منحرف بشه از خط مستقیم به مقدار 4-5 متر بین صفا و مروه در حال حرکت، به جای خط مستقیم یک خط انحنایی جزئی، نه انحنایی در حد خروج به مسجد الحرام، بلکه انحنایی در حد مثلا 3-4 متر 5 متر که خطش خط مستقیم هندسی نباشه بلکه خط منحنی به مقداری باشه. دلیلی بر عدم مشروعیت این سعی نیست، بلکه اطلاقات ادله سعی اقتضا میکنه کفایت این سعی رو بلا ریب. در هیچ دلیلی لزوم استقامت خط سیر در حال سعی اشاره بهش نشده، بلکه به حسب متعارف و معمول اشخاص خط سیرشون ممکنه مشتمل بر نوعی اعوجاج بشه، کجراس بشه، کجراسش هم ممکنه متفاوت باشه ولو به مقداری که موجب بشه که از موازات دو کوه و از خط موازی بین دو کوه خارج بشه. موجبی برای بطلان سعی به این مقدار از خروج از خط مستقیم نیست. به هر حال ولی اگر چنانچه یکی از نظرات در مسئله است این که شرط سعی این باشه که عرض خط مشی سائر در حال سعی باید از عرض دو کوه بیشتر نباشه، به نحوی که در تمام مقدار سعی باید حاجی در سعی خودش چه در حج چه در عمره باید در این مقدار از عرض حرکت کنه. اگر عرض صفا 25 متره و عرض مروه، باید عرض خط سیر در حال سعی از این 25 متر نباید تجاوز بکنه، که در نقطه‌ای مثلا در بعضی از موارد در مثلا 30 متر قرار بگیره مکلف رو این مبنا. خب اگر شک کنیم که آیا عرض کوه صفا که الان مثلا 25 متره آیا در قدیم و قبل از تعمیرات جدید آیا اون وقتم همین 25 متر بوده یا بیشتر بوده، 30 متر بوده، 40 متر بوده، تا خط عرض مسعا به تبع اون رو این مبنا بیشتر بشه. مورد داخل در همین مسئله ایه که شیخ فرموده، که شیخ فرموده اگر مفهوم اون عنوان مأمور و به مفهوم مبینیه، شکمون و اجمالمون در ناحیه مصداقشه باید احتیاط کرد، چون سع یعنی حرکت بین الحدین، بین الجبلین و به عرض جبلین و نه بیشتر. حالا عرض جبلین چه مقداره؟ معیارم اون عرض جبلین به حسب وضع قدیمشه و ولذا اگر کلن صفا رو در تعمیرات جمع بکنن و کوه رو صاف بکنن سعی که ساقط نمیشه. سعی در این مقدار و این فاصله است در حقیقت، باید بین این دو حد اصلی باشه. حالا حد اصلی 25 متره، باید در این عرض 25 متر باشه. حد اصلی اگر 40 متره باید میتواند در کل حد 40 متر باشه. حالا اگر ندانیم کوه صفا 40 متر بوده یا کمتر، 25 متر بوده که الان وضع فعلی صفا هست، خب مفهوم بین جبلین یه مفهوم روشنیه، اما مصداقا آیا بیش از حد موجود فعلی و عرض موجود فعلی از صفا، آیا این هم بین صفا و مروه است؟ ای از قبیل همون اجمال شهر خارجن، اینکه آیا 29 روز یا 30 روزه، که همانطوری که اجمال مصداقی شهر موجب احتیاط رو مسلکی که شیخ فرمود، اجمال مصداقی بین الجبلین هم موجب احتیاطه. مسئله مندرجه در اون مورد خواهد بود. بخلاف مثل حد منا یا مشعر یا عرفات که در مورد مقدار و حد مثل عرفات یا مشعر اگر شک در مقدار حدود اونها مفهومن بشه، مکلف موظف به احتیاط نیست، بلکه در حدود مشکوک هم وقوف مشروعه. یعنی اگر شک داریم که آیا این نقطه جزء مشعره، وقوف درش علی القاعده مجزیه، اما اگر ندانیم این نقطه جزء حدود ما بین صفا و مروه است، مجزی نیست سعی در اون مقدار. فرقش اینه که در قضیه صفا و مروه مفهوم مأمور و به مفهوم مبینی است که سعی بین الجبلین، اجمال در مصداقشه، و اما در مثل قضیه وقوف به عرفات که جزء اجزاء حجه، یا وقوف به مشعر یا بیتوته به منا که جزء وظائف در حجه، در حقیقت شک در حدود این اراضی و این عناوین مردش به اجمال در اون مفهوم مأمور بهه، که مأمور به که عبارت از وقوف به عرفاته، آیا شامل این موردم هست عرفات؟ تا اینکه وقوف مجزی باشه یا اینکه نه عرفات شامل این بخش نمیشه و این قطعه از عرض جزء عرفات نیست، تا اینکه تکلیف محدود باشه و مقید باشه و مشروعیت وقوف محدود به معادای این نقطه باشه. در حقیقت شک در حدود تکلیفه و در حقیقت مأمور به اجمال داره که آیا وقوف مقید به معادای این مکانه یا وقوف این مکان هم مشمولشه. بخلاف قضیه سعی بین صفا و مروه که مفهومن اجمالی نداره، عبارت است از سعی بین الجبلین، اجمال در مصداق و اونچه منطبق اون مفهومه خواهد بود. دقیقا مثل همون قضیه شهری که مرحوم شیخ فرمود اجمال در مفهوم نداره، اجمال در مصداقه، در مثل سعی در مفهوم بین الجبلین اجمال نیست، اجمال در مصداق که آیا اینجام جزء جبل هست یا نه. ولذا دقت بشه فرق بین شک که در حدود مثل عرفات و مانند اون که برگشتش به اجمال مفهومی مأمور بهه و شک که در حدود مسعا که برگشتش به اجمال مصداقی نسبت به مفهوم مبین مأمور بهه. والحمد لله رب العالمین.